بسم الله الرحمن الرحيم. سه یکی دیگر از اغراض تشبیه، بیان و مقدار حال المشبه فی القوت و الضعف و ذالک اذا کان المشبه معلومن معروف الصفه التي يراد اثباتها له معرفه اجماليه قبل التشبيه بحيث يراد من ذلك التشبيه بيان مقدار نصيب المشبه من هذه الصفه وذلك بأن يعمد المتكلم لأن يبين للسامع ما يعنيه من المقدار كقول المتنبي في وصف الأسد ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا شبه عيني الأسد المحمرتين المشرقتين تحت الدجا بنار متوقدة مشتعلة بيانا لشدة احمرارهما وإشراقهما. میگه یه مرتبه قرض از تشبیه اینه، حال مشبه یعنی برای مخاطب اصل حالش معلومه، حال مشبه هم بناس همون چیزی باشد که در تشبیه به عنوان وجه شبه مطرحه. وجود وجه شبه در مشبه برای مخاطب معلومه ولی مقدارش معلوم نیست. مقدار حال مشبه برای مخاطب معلوم نیست. متکلم با کاربرد تشبیه میخواد بیان کند برای مخاطب مقدار حال او را. میداند شجاعه ولی چه اندازه، میداند سیاهه ولی چه اندازه، اون اندازش بخواد بیان کند. سه، بیان مقدار حال مشبه در قوت و ضعف. و این در صورتی است که مشبه معلوم باشد برای مخاطب، معروف از صفه باشد برای مخاطب، اون صفتی که اراده میشد اثباتش برای اون مشبه. معروف از صفه است معرفتن اجمالیه. این معرفتن چرا منصوبه؟ بله، مفعول مطلق برای چی؟ معروف الصفه. مفعول مطلق نوعی است. معروف الصفه باشد، منظور از اون صفت هم همونی است که به عنوان وجه شبه مورد نظره، اون صفتی که اراده میشد اثباتش برای اون مشبه. معروف الصفه است معرفتا اجمالیه قبل التشبیه. قبل التشبیه متعلق به چیه؟ به معروف الصفه. معروف الصفه باشد قبل التشبیه معرفت اجمالیه، به حیث و یراد و من ذلک التشبیه، به طوری که اراده می شود، یعنی مخاطب اجمالا می داند که این وجه شبه در مشبه هست ولی چه مقداره اونش معلوم نیست براش، به طوری که اراده می شود از این تشبیه بیان مقدار نصیب مشبه و سهم مشبه از این صفت، چه اندازه شجاعه، چه اندازه سیاه. مثلا اگر وجه شبه سیاهی باشه و ذالک و این هم به این است که قصد کند متکلم برای این که بیان کند برای سامع اون چیزی را که قصد کرد می کند او را از مقدار من المقدار بیان میکند مای ما یعنیه را، برای این که بیان کند برای سامع اون چیزی را که متکلم او را قصد میکند، اون چیزی را که قصد میکند عبارت است از مقدار حال مشبه. مثالش مثل چی؟ مانند قول متنبی در وصف اسد، الف لام الاسد چه الف لامی باشد اینجا؟ فی وصف اسدن اگر بود سر راسته، یعنی در وصف یک شیری، یا اینکه نه نظر به جنس شیری، اصلا شیر مطلقا اینجوری، اگر نظر به جنس باشد الف لام میاد، اگر چنانچه یک شیر خاصی اتفاق افتاده اینجوری بوده اونجا قاعدتا بایستی نکره میامد. حالا اینجا که انه خود شیر را به طور مطلق میخواد بگه، در بین حیوانات چند تا از جمله اونها شیر، از جمله اونها گربه، از جمله اونها مار، اینا در شب در تاریکی چشمشان می درخشد مثل لامپ. انسان چشمش در تاریکی نمی درخشد، یعنی شما در تاریکی کسی را ببینی چشمش، یعنی نگاه کنی به کسی تاریک باشه چشمش نمی بینی، مثل سرشه، مثل صورتشه، دیده نمیشه. ولی گربه چشمش برق میزنه در تاریک، مادم همینجور، شیرم همینجور، بعضی از حیوانات دیگرم ای بسا همینجور. حالا در اینجا متنبی میخواد بگد که چشم شیر در تاریکی به این میماند، یه جماعتی مسافرند در شب نازل شدند در یک جایی، میخوان قضا مزا بپزند، آتش روشن کردن، خب فضا تاریک، آتش اونجا روشن شده، اون آتش در تاریکی چگونه میدرخشد؟ چشم شیرم در تاریکی همان اندازه میدرخشد. اصل این که چشم شیر میدرخشد این مسلمیست برای طرف مقابل، ولی چه اندازه اونه میخواد بیان کنه. بله
داخل من معرفت اجمالیت هم قبل تشبیه، یعنی چی؟
اون قبل تشبیه را گفتیم متعلق است به اون معروف از صفه، یعنی وجه شبه برای مخاطب قبل از تشبیه خودش معلومه که برای مشبه وجود داره. آها، میگد اجمالا مخاطب میداند که این وجه شبه در مشبهه، منتها مقدارش نمیدانه. با تشبیه میخواییم مقدار او را بیان کنیم. مانند قول متنبی در وصف اسد، یعنی اسد را میخواد وصف کنه. این توصیف درست نیست، در خیلی از کتاب ها نوشته میشه، در ایران عربی هم نوشته میشه توصیف توصیف میگن، این توصیف عربی نیست در واقع، یعنی در عربی کلمه وصفه به باب تفعیل نرفته، ولذا استعمال توصیف یک تعبیر فارسی الف لام داره به قول اونا. خب بعدش دارد به این که قول المتنبی در وصف اسد، ما قوبلت ایناهو، مقابله نشد دو چشم اون اسد، یعنی انسان در مقابل دو چشم اسد قرار نگرفت مگر اینکه زنتا، دو چشم اسد گمان برده شدند تحت دو جا در زیر اون تاریکی ها، گمان برده شدند که چیه؟ نار الفریق حلولا، یعنی گمان برده شدند که این آتشی است که اون فرقه‌ای که روشن کرده اند مثل اون آتش بود در درخشندگی. آتش چگونه زیاد می درخشد در تاریکی؟ چشمی نسدم مثل همون در تاریکی می درخشد. مگر این که گمان برده شدن. اون زنتا گفتیم قبلا زنه و حسبه و علمه و امثال زاله جاهی اوقات جای ادات تشبیه را میگیرند ولی خودشان ادات تشبیه نیستند. مگر این که گمان برده شدند اون دو چشم اصل در زیر اون تاریکی ها دو جا جمع دو جی است، دو جی هم یعنی تاریکی، گمان برده شدند در زیر تاریکی ها. گمان برده شدند چی؟ یعنی انسان گمان میکرد که اونا چی هستند؟ گمان برده شدند که اونها نار فریقند. فریق چه باشد؟ الفریق الجماعه و هو اکثر من الفرقه. فرقه فریق از یک ماده هستند، هر دو به معنی جماعت هستند، منتها فریق جماعتی را میگن که از فرقه بیشتره، یعنی فرقه جماعتش خیلی زیاد باشد دیگه قاعدتا فرقه گفته نمیشه، فریق گفته میشه. ولی دو عبارت اینه، الفریق الجماعه و هو اکثر من الفرقه. خب پس فریق یعنی اون جماعتی که آتش روشن کردن. حلولا، حلولا هم حال چیز جمع حاله و در ترکیب نحوی هم حال قرار گرفته، از نائب فاعل ذنتا. حال قرار گرفته از چی؟
فریق.
اون تحت دو جا ببینید، تحت دو جا حال بود از اون نائب فاعل ذنتا، حلولنم حال است از اون فریق. گمان برده شدن آتش اون جماعتن در حالی که اون جماعت نازل شدن، حلولا یعنی نازل شدند اونجا و نشستند و قضا مزا میپزند و استراحت بکنند و بخورند و تا صبح بشد پاشن را بیفتند. پس حلولا حال از الفریقه، تمام شد. بعدش دارد به این که حالا توضیح میده، شاهد را بیان میکنه، تشبیه کرده متنبی دو چشم شیر را در حالی که اون دو چشم شیر المحمرتین سرخند، المشرقتین درخشنده هستند، تحت دو جا در زیر تاریکی ها. شب به هر دو چشم اسد را به چی؟ به آتشی که به ناره، متوقدته مشتعله. مشتعله و متوقده به یک معنا هستن، یعنی در حالی که این آتش شعله بره، در حالی که این نار متوقد است و مشتعل یعنی شعله بره. تشبیه کرده دو چشم اسد را به هم کناری، بیانند شدت احمراره ما و اشراقه ما، برای اینکه بیان کند زیادی سرخی اون دو چشم اسد و زیادی درخشندگی اون دو چشم اسد، بیان کند شدت احمرار اون دو چشم اسد را و شدت اشراق اون دو چشم اسد را، یعنی خیلی سرخ و خیلی درخشنده مثل آتش. تمام شد. و که تشبیه الماء به ثلج فی البروده. مثال دیگر که قدر از اونم بیان مقدار حال مشبه باشه، و مثل تشبیه کردن آب را به ثلج یخ در سردی، میگی این آب مثل یخه. خب معلومه که فرض این است که سردی اون آب مفروق ننه، ولی چند اندازه سرده با تشبیه این آب بیخ اون اندازه سردی او به دست میاد. و که قول اون شاعر دیگر، فی حثنتان و اربعون حلوبتن سودن کخافیت القراب الاسهمی، شب به نیاق السود به خافیت القراب، بیانن لمقدار سوادها، فالسوادو صفتون مشتر رکتون بین طرفین. های فیها برمیگردد به شتران، شتران ماده. حالا شتران دیگه میگه در بین اون شتران اثنتان و اربعون حلوبتن، 42 شتر شیرده. حلوب یعنی شیرده. در بین اون شتران 42 شتر شیرده سودن، در حالی که این 42 هم سیاهند. سود جمع چیه در اینجا؟ جمع سودا، جمع اسود سودا هر دو میاد، ولی چون در اینجا مراد از اون 42 شتران ماده است، پس به اون قرین سود در اینجا جمع سودا میشه نه جمع اسود. سیاهند کخافیت الغراب الاسهمی، شتر سیاه تا بال دیده اید شما؟ مثلا ابتدای من اینجا رسیدم یه وقتی قبلا نبته دیگه سال این شتران سیاه یعنی چه؟ ما شتر سیاه تا به حال ندیده ایم. شتر سیاه ندیده ایم، ولی کتابیست به نام الافصاح در فقه اللغه است، دو جلد جزء دو صفحه 736. الوان ابل، رنگ های ابل را که میگد، یکی از اون رنگ های ابل این است که سیاه باشه. این کتاب الفسا هم کتاب خوبی است، حالا در بازارم نباشه تو این نرم افزارها هست. الفسا، افسا در فقه اللغه دو جلد مفصل نوشته شده. سعالبی هم فقه اللغه نوشته ولی خیلی کوتاه، مختصر. این 20 برابر اون شاید بیشتره. حاصلش اونجا نگاه کنید، بعضی از شترها رنگش سیاهه. حالا میگه اون 42 هم شیرده بودند و سیاه بودند. بعد چند اندازه از این که گفت سودن معلوم شد سیاه بودن، ولی سیاهیشان چند اندازه بود با تشبیه اون را بیان میکند. میگد کخافیت الغراب الاسهمی، اون شتران در سیاهی مثل خافیه غراب اسهم بودند. اسهم یعنی سیاه، اسهم سیاه، غراب هم کلاغه، پس غراب اسهم غراب سیاه میشه، کلاغ سیاه میشه. حالا خافیه رو عرض میکنم. خافیه جمعش خوافی میاد. الخوافی ریشاتون من الجناح اذا زمت طائرو جناحیه خفیت. حالا کلاغ پرنده، هر پرنده از جمله حالا کلاغ، کلاغ سیاه پر دارد، دوتا هم بال داره در تمام بدنش، خوب پر هستی دید. پشتش، بالهاش، سایر قسمتاش، حتی سرش پر دارد، از جمله بالهاش. بالها هم رو و زیر بال همهش دیگه پره. این کلاغ وقتی که میشینه زمین، این بالاش میچسبانه به بدن خودش، اون پرهایی که زیر میمانه دیدنی میشه. در وقتی که بالاش جمع کرده به خودش چسبانده، اون پرهایی که زیر میمانه دیدنی میشه، اونا رو میگن خافیه. مفردش خافیه، جمعش خبافیه. اون وقت پرهایی که در کلاغه، این قسمت از بقیه سیاه‌تره، یعنی کلاغ سیاه کلش سیاهه، بلخصوص اون خوافیش. چون خوافی که انه زیر مانده، مثلا بعضی از لباس‌ها هست که وقتی که بیرون میمانه، آفتاب میتابه، امثال زالک، یه خورده کم رنگ میشه، گرد و خاک میشیند کم رنگ دیده میشه. به خلاف چیزی که روش یک چیزی بیندازن زیر بماند، اونجا دیگه رنگش محفوظه. حالا در اینجا هم کلاغ سیاه تمام پرهاش سیاه، بلخصوص اون خوافی که اونها زیر مانده، آفتاب اینا با اونا نوعاً نمیتابد، سیاه سیاه هم. این شتران را تشبیه کرده به اون خوافی، غرضش این است که اینا که سیاه هن، مقدار سیاهیشان به اندازه اون سیاهی خوافی این کلاغ سیاه میماند. شباهت دارن اون شتران در سیاهی به خافیه کلاغ سیاه. حالا میگه تشبیه کرده این شاعر نیاق را، نیاق جمع ناقه، ناقه یعنی شتر، تشبیه کرده شتران را، شتران ماده هم، ابل مطلق شتر، جمل ناقه، جمل شتر نر را میگن، ناقه هم شتر ماده را. تشبیه کرده شتران ماده سیاه را به خافیه قراب، برای اینکه بیان کند مقدار سواد اون خافیه قراب را. پس بنابراین سواد صفتی است مشترک بین دو طرف. تمام شد. طرف این تشبیه یعنی مشبه و مشبه. چهار، تقریر و حال المشبه و تمکینه فی ذهن السامع به ابرازها فی ماهی فیه ادهر کما اذا کان ما اسند الى المشبه یحتاج الى التثبیت والایضاح فتاتی بمشبه به حسی قریب التصور یزید معنى المشبه ایضاحا لما فی المشبه به من قوت الظهور و تمام نهو هل دولت الحسن الا کدولت الزهر و هل عمر السبا الا اصیل او سحر و کقوله ان القلوب اذا تنافر و الدها مثل الزجاجت کسرها لا یجبرو شبه القلوب به زجاجه تثبیتن لتعذر عودت القلوب الى ما کانت علیه من الانس و الوحده. میگه یه مرتبه غرض از تشبیه تقریر حال مشبه، مخاطب از حال مشبه اطلاع داره ولی متکلم میخواد اون حال مشبه رو خوب واضح کنه، جا بیندازه، تو دل مخاطب تثبیت کنه. بی این خاطر این تشبیه را برقرار میکنه. غرض از تشبیه تقریر و تثبیت حال مشبه است در دل سامع و در او. این در صورتی است که مشبهون به مشبهون بهی باشد که اون وجه شبه در این مشبهون به خیلی واضح است و خیلی روشن است و خودش هم از محسوسات، اون وقت بر می دارد اون مشبه رو تشبیه میکند به مشبهون به، کما این که وزن و چشبه در این مشبهون به به اون وضوحیه، در مشبه هم به این نحوه تو ذهن مخاطب جلوه کند با این تشبیه. تقریر حال مشبه و متمکن ساختن حال مشبه در ذهن سامع، غرض اینه. این غرض به چه وسیله صورت میگیرد؟ به وسیله ابراز کردن حال مشبه را در اون مشبهون بهی که این حال مشبه در اون مشبهون به واضح تره از هره. به وسیله ابراز حال مشبه در اون چیزی که اون چیز همونیست که بناس مشبهون به باشه، این حال، حال مشبه در او از هره. هیه به چه برمیگردد؟ های ابرازه ها به چی؟ های تمکینهی به چی؟ تقریر حال المشبه و تمکینهی حال یذکر و یؤنث جایز الوجهین حال ولذا های تمکینی ضمیر مذکر به حال برگشته معنی نداره. این های ابراز ها و هیه هم باز به حال برمیگردد باز معنی نداره چون که حال جایز الوجهین یذکر و یؤنث لذا هر دو جور میشود ضمیر بهش برگردد. آره در اون چیزی که اون چیز در اینجا من مشبهم به میشه کما اذا کان. میگیم این تقریر حال مشبه در کجا به این منظور متکلم تشبیه را برقرار میکند؟ میگه در همچه موردی، همونطوری که اگر بوده باشد اون چیزی که اسناد داده شده به مشبه یعنی وجه شبه در مشبه نیاز به تثبیت و نیاز به ایضاح داشته باشه، اینجاست که متکلم این تشبیه را برقرار میکنه تا اینکه حال مشبه را تثبیت کند در ذهن سامع و واضح کند. پس در این صورت میآوری توی متکلم تعتی یعنی توی متکلم میآوری یک مشبهون بهی را که حسیه، مشبهون بهی را که قریب تصوره، که زیاد می کند همچه مشبهون بهی اون معنایی را که در مشبه است به اون معنا زیاد می کند ایضاح را. یزید و اون مشبهون به حسیه قریب تصور یزید و به اون معنایی که در مشبهه، معنی المشبه یعنی اون وجه شبهی را که در مشبهه، زیاد میکند به اون معنا ایضاح را. ایضاح را یعنی اون وجه شبه در مشبه را خیلی واضح میکند. چرا این کار را میتواند انجام بدهد؟ به خاطر اون چه که در این مشبهون به وجود دارد از ناحیه وجه شبه، اونم عبارت است از قوت ظهور و تمامیت وجه شبه در این مشبهون به. این من قوت ظهور بیان میکند مای لمافل مشبه به را، به خاطر اون چیزی که در اون مشبهون به وجود دارد از ناحیه وجه شبه یعنی من قوت ظهور و تمامیت وجه شبه در او و واضح بودن به طور قوی. خب تمام مدفس بر قوت ظهور به خاطر اون چیزی که در اون مشبهون به وجود داره که اون چیزم عبارت است از قوت ظهور مشبهون به در وجه شبه و تمامیت مشبهون به در وجه شبه. مثال میزند به این مثال: هل دولت الحسن الا که دولت الزهر. مامایه این حل در اینجا به معنای نفیه که نمیگه ما دولت الحسن الا که دولت الزهر. حالا چرا به جای ما حل به کار میبرند؟ استفهام حقیقی هم که نیست، به معنای نفیه. حل در جایی به کار برده میشد در همچه جایی به معنی نفیی که مطلب برای مخاطب روشنه که انه کار برده حل نفی مؤکد را میرسن، به خلاف اصل نفی که در ذاتن درش اون تأکید وجود نداره، که انه مخاطبم این را میداند از او سوال میکنه. این مالی این است که واضح باشه این کار برده، این مجازات و این دور چیزا هر کدام حساب دقیق داره، علکی نیست، اینا دنگی نیست که هر جو کیفش گرفت حل به کار ببرد کیفش گرفت ما به کار ببرد کیفش، نه اینا همش از روی حساب، مثل این ماشین که هر پیچش از روی حساب در جای خودش قرار میگیره، جا به جا بزنی خراب میشه. در کلام هم قصه از این قرار است، منتها ذوق چهار موتوره میخواد که بفهمد که اونجا نکته از چه بوده اینجا نکته از چه بوده تا آخر. خب بعدش دارد به این که هل دولت الحسن الا که دولت الزهر، که نمیت نیست دوران حسن جمال مثل مگر مثل دوران گل، شکوفه. شکوفه دوران چند تا است؟ بعضی شکوفه ها گل ها هست 4 ساله، بعضی ها هست 1 روز، بعضی ها 2 روز، بعضی ها 3 ماه. الان ای حال دوران گل ها نوعاً کوتاهه. میگه دوران حسن جمال هم همین جوری کوتاهه. انسانی که دارای حسن جمال است 3-4 سال بعد ببینی کلا عوض شده دیگه، اون سابقه کهنه‌ای. آیا دوران حسن جمال هست مگر مثل دوران گل و شکوفه؟ حالا اینجا تشبیه کرده دوران حسن جمال را به دوران گل. غرض این است که غرض چیه در اینجا؟ غرض از تشبیه وجه شبه چیه؟ کوتاهی. غرض از وجه شبه چیه؟ به جا انداختن کوتاهی دوران حسن جمال. انسان در گل با چشم خودش هر روز میبیند که به چه زودی این دورانش طی میشه. با دیدن اینو، متذکر شدن به این، اونم برای انسان جا میفتد. و همچنین مثال دیگر، و هل عمر سبا الا اصیل او سحر. اینم باز حل به معنای نفیه. آیا هست عمر بچگی مگر مثل اصیل یا سحر؟ اصیل گفتیم قبلا اون ساعتی، ساعتی است که نزدیک است به غروب، مثلا 1 ساعت، 1 ساعت و نیم به غروب ماندن را میگن اصیل. اصیل هم باز دورانش کوتاهه. سحر هم سحر و اونم باز وقتش کوتاهه. حالا عمر بچگی را در کوتاهی تشبیه میکند به اصیل یا تشبیه میکند به سحر؟ کوتاهی در اصیل از واضحاته، کوتاهی از سحر از واضحاته. با تشبیه عمر بچگی به آن، کوتاهی عمر بچگی هم به نحو وضوح وضوح در ذهن مخاطب رسوخ میکند، جا میگیرد، مستقر میشد. و که قول اون شاعر، ان القلوب اذا تنافر و الدها مثل الزجاجت کسرها لا یجبرو. شاعر در اینجا قلوبی را که شکسته تشبیه میکند به شیشهی که شکسته. وجه شبه همین است که این دیگه به حالت قبلی بر نمیگرده. شیشه بشکنه دیگه شیشه اول نمیشه. هر چقدر چسب به چسبانی دیگه اولی نمیشد دیگه. نگو ما ذوبش میکنیم، اون ذوب بکنی درست کنی شیشه دیگه است، نه اون شیشه اول. اون شیشه ای که بود شکست، او دیگه قابل اصلاح نیست، مثل اولی محاله بشه. میشه چسبن یعنی چسب زد و، ولی شیشه اول نمیشه، اون خرابیش معلوم. میگه قلبم همین جوریه. قلب کسی هم وقتی که شکست از کسی دیگه، این قلب اون قلب سابق نمیشه. حالا دو نفر با هم خیلی رفیق بودن مدت‌های زیادی و بعدن اختلافی بین پیدا شد، یواش یواش شدت پیدا کرد، یواش یواش شروع به فحش و کتک کاری و پا شد یکی اون یکی را زد سرش شکان، گوشاش دوتاش برید، دماغش برید، شکمش پاره کرد، صد تا تهمت بهش زد. خلاصه خیلی دیگه تا اون سیم آخر زد. خب مدتی رد شد و آمدن اینا را سوال کردند و یواش یواش دیگه باز رفیق شدند. رفیق که شدن حالا به همدیگه که میرسن، اونی که کتک زیاد خورده، فوشاره شنیده، تهمتاره شنیده، گوشش بریده شده، دماغش هم اینجور، یکشش هم در آمده، هر وقت به این نگاه میکنه دیگه اون رفیق سابق به نظر اون نیست. زبانن سلام علیک ولی تو دل ای پدر سخته. این دیگه هر چه رفاقت شدید بشه اون رفاقت سابق نیست، شدنی نیست. لذا دل که شکست دیگه به حالت اولی بر نمیگرده. این شعر فارسی هم هست، دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است، چون شکستی شیشه را پیوند کردن مشکل است. یا اون مسئله، یعنی ضرب المثل، دوستی گسسته قابل بند زدن است، قابل بند زدن است ولی به شکل گذشته بر نمی گرده. اینم مثل ضرب المثل. حالا این شاعرم در اینجا میخواد اینه بگه، میخواد بگه قلب که بشکند دیگه اون حالت اون قلب قبلی نمیشه. بعد این رو تشبیه میکنه به شیشه. شیشه جلو و چشم شکسته، صد تا تکه شده، حالا تو بیا این رو مثل سابقش بکنه، محاله. با تشبیه قلب شکسته به این شیشه شکسته در این که درست شدنی نیست، وضع عدم پیوند و درست نشدن قلب شکسته هم خوب قشنگ جا می افتد، چون شیشه که شکسته از محسوسات جلو چشمته می بینی که محال از این دیگه اولی بشه، اونجا هم محالیت و عود قلب به حالت سابقه قشنگ برات جا می افتد. حالا میگه به این که مانند قول اون شاعر ان القلوب اذا تنافر ودها، وقتی که قلوب نفرت پیدا کند علاقش نسبت به کسی، یعنی از او زده بشد، مثل شیشه شکستش لا یجبر، یعنی جبران نمیشه، یعنی اصلاح نمیشه. حالا اینجا هم میگه به این که شبه این شاعر قلوب را به شیشه. خب تشبیه کرده قلوب را به شیشه در این که شکست هیچ کدام قابل جبران نیست. برای این که تثبیت کند تعذر برگشت قلوب را به اون وضعی که قلوب بود بر اون وضع قبل از کتخ خوردن و فوشنیدن من الانس و الموده، اون انس و مودت قبل از دعوایی دیگه محال است برای قلب پیدا بشد. متعذر بودن برگشت قلوب طرف مقابل به اون وضعی که بود قلوب بر اون وضع سابقا، بر اون وضع چه بود قبلا؟ من الانس و المودت. انس گرفتن، انس گرفتن به این است که انسان از چیزی خوشش بیاد، علاقه مند بشه. تمام شد. پنجمی از اغراض تشبیه مدحه و تحسین حاله ترغیبا فیه او تعظیما له، به تصویره به صورت تهیج فی النفس قوى الاستحسان، به ان یعمد المتکلم الى ذکر مشبه به معجب قد استقر فی النفس حسنه و حبه، فیصور المشبهه به صورتهی که قول اون شاعر. این بیت برای ترغیبه، اونجا نگفت ترغیبن و تعظیمن، این شعر اول برای ترغیبه. و زاد بکل حسن البدی و نظارتن که انک فی وجه الملاحته خالو، و نحو این دومی برای تعظیمه که انک شمسون و الملوک و کواکبو اذا طلعت لم یبدو من هن کوکبو. میگه یه مرتبه غرض از تشبیه مدح مشبه و تحسین حال مشبهه، یعنی میخوای از این مشبه ستایشی کرده باشی، مدحش کرده باشی، تعریفش کرده باشی. حالا چرا مدحش میکنی؟ حالش میخوای حسن جلوه بدی برای مخاطب، برای یکی از این دو غرض، یا ترغیبا فیه مخاطب را ترغیب کنی در اون مشبه، یا اینکه به این مشبه تعظیم کرده باشی، یعنی بزرگ شمرده باشی. پس بنابراین گاهی غرض مدح و تحسینه، این مدح و تحسین هم خودش غرض اصلی نیست، بلکه اینها هم یا برای تعظیم و یا برای ترغیب. حالا دو تا مثال میزند، در هر دو برای تحسین مشبه و مت مشبه، در یکی برای اینکه مخاطب رغبت پیدا کند، علاقه مند بشد به این مشبه، و در دیگری هم متکلم میخواد به مشبه تعظیم کرده باشد. مدح مشبه و تحسین حالش به خاطر ترغیب کردن مخاطب را در اون مشبه یا به خاطر تعظیم کردن به مشبه. خب این غرض به چه وسیله انجام میگیرد؟ به چه روشی؟ به چه اسلوبی؟ میگد این به وسیله این اسلوب صورت انجام میگیرد، به وسیله تصویر کردن اون مشبه را به یک صورت خوبی که اون صورت خوب به هیجان در می آورد در نفس مخاطب، قوای استحسان را، قوای استحسان را در مخاطب تقویت می کنه و به هیجان در می آره. قوایی که در انسان هست نسبت به هر چیزی، چه بخوردنی ها، چه چیزهای دیگر، چه درک کردن ها، امثال ذالک، این قوا خب چیزهایی رو درک میکنه، گاهی این قوه تضعیف میشه، درکش ضعیف میشه، گاهی تقویت میشه، دوبله درک میکنه. حتی خوردنی ها، یک کسی مثلا سرما خورده، غذای خوشمزه میارن برای شربت میخوره، میگه چقدر تلخی، همون قوه ذائقه ها، به خاطر اون مریضی و سرما خوردگی شیرین رو خیال میکنه تلخه، خوشمزه است به نظرش بدمزه میاد، گرسنه هم هستم ولی از غذا بدش میاد. همچنین در درک، یه چیز رو میخوای قشنگ ببین، مثلا فرض کن یک کسی از بعضی از غذاها تعریف میکنه، دوبله طرف لذت میبرد از خوردن، یا مثلا فرض کنی راجع به حسن جمال محبوبه او حرفای میزنه، طرف دوبله از او لذت میبرد مثلا. پس بنابراین قوایی که در انسان وجود دارد، اونها ممکنه با بعضی از چیزها تقویت بشن و با بعضی از چیزها تضعیف بشن. حالا در اینجا متکلم پا میشد تشبیه میکند مشبه را به یک مشبهون بهی که اون مشبهون به قوای تحسین در مخاطب را تقویت میکند، نتیجتا این مشبه را دوبله حسن میبیند، دوبله حسن میبیند. خب به وسیله تصویر کردن متکلم اون مشبه را به یک صورتی که به هیجان در می آورد در دل مخاطب، قوای استحسان او را، به این معنا که، باز دوباره تفسیر میکنه، به این معنا که قصد میکند متکلم به سوی ذکر یک مشبهون بهی که به تصویرهی به صورتن، یعنی به این که قصد کند متکلم به سوی ذکر مشبهون بهی که برای مشبهون بهی، برای اون مشبهون، به ذکر یک مشبهون بهی که معجبه، معجبه یعنی از ناحیه حسن جمال انسان را به تعجب وامی دارد. معجب چیزی که خیلی حسن باشد میگن معجب، که انه از حسن و جمالش انسان را به تعجب واداشته. مشبهون به موجبی که به تحقیق استقرار پیدا کرده در دل مخاطب حسنش و حبه، اون وقت این مشبه رو تشبیه میکند به هم که مشبهون بهی، باعث میشود که این مشبه هم مثل اون مشبهون به در دل مخاطب در حسن و جمال در سطح بالای قرار بگیرد. ذکر مشبهون بهی که موجب است به تحقیق استقرار پیدا کرده در دل مخاطب حسن اون مشبهون به و حبش، پس تصویر میکند متکلم اون مشبه را به صورت هم که یک مشبهون بهی، که این باعث بشود که مخاطب مشبه را هم مثل مشبهون به در سطح بالای در حسن و جمال ببیند، مانند قول اون شاعر و زاد بک الحسن البدیع و ندارتن که انک فی وجه الملاحت خالو. چون دو سه دقیقه بیشتر نمانده و این شعر مقلن 7-8 دقیقه اقل اقلش وقت میبره، انشاءالله دیگه بقیهش فردا. بسم الله و بر محمد و آل محمد.
همین بعد همین جوری